بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه. روز گذشته آیه‌ای از آیات سوره مبارکه قیامت صحبت شد و حدوداً قرار بر این شد که انشاءالله این چند روز از سوره مبارکه‌ای که قسمت اولش قرائت شد بهره‌ای بگیریم و عرض شد که از مسائل بسیار مورد تأکید در قرآن کریم مسئله زندگی بعد است و عالم قیامت و پس از این عالم برزخ، قیامت، بهشت، دوزخ که می شود گفت بیشترین آیات شریفه قرآن از نظر موضوع بندی در این موضوع است. یعنی مثلا بحث توحید در قرآن، بحث نبوت در قرآن، بحث امامت در قرآن، بحث اخلاق در قرآن و مسائل مختلف دیگر از مسائلی که آیات شریفه قرآن در اون مسئله بسیار است، مسئله قیامت است. بعضی شمردن گفتن در حدود 1600 آیه از آیات قرآن مربوط به مسئله زندگی بعد از این زندگی است و این مسئله است که اگر انسان به این مطلب متوجه شد، ایمان آورد، جریانهای بعد از این عالم را فهمید، نقش بسیار مهمی دارد در خوب شدن انسان. یعنی یک عامل مهم حرکت انسان در جهت کمال و خیر و سعادت مسئله توجه به زندگی بعد است. معروف است که در احادیث هست، در روایات و تواریخ هست که یکی از کسانی که میخواست نقطه ضعفی برای حضرت امیر علیه السلام به نظر خودش پیدا بکنه، حضرت هم که نقطه ضعفی در زندگیشون وجود نداشت، ولی او سعی بر این داشت که بالاخره هر طور شده یه چیزی در نظر بگیرد و میان مردم نش بدهد. امر آس علیه اللعنه این مطلب را میان مردم منتشر میکرد، میگفت علی ابن ابی طالب علیه السلام ایشان مزاحن، مزاح زیاد میکنن. این به خیال خودش دیگه یک نقطه ضعف پیدا کرده بود. حالا چی بود مطلب؟ خیلی وقتا آقا از تعمیر سوالاتی که میشد جواب که میدادن جوابای لطیف میدادن. این جوابای لطیف طرف رو یکم به تبسم می آورد، از این خواست سوء استفاده کنه که ایشان مزاحن. مثلا دو نفر داشتن میرفتن، چشمش یکیشون افتاد به کبوتری بالای درخت، و وای کبوتر. اون دیگری دست و پا کرد و یه مقدار تلاش کرد کبوتر رو گرفت. دعواشون شد که این کبوتر حالا مال کیه. این میگفت مال منه، اون میگفت مال منه، گاهی میگفتن مال هر دومون باشه. آمدم خدمت عرض تعمیر، جریان گفتم، گفتن که بله این کبوتر نشون داد، منم مثلا کبوتر گرفتم، حالا اختلاف مون شده که این کبوتر مال کیه. حضرت فرمودن للعین ما رأت ولی لید ما اخذت، یعنی برای چشم همونه که دیده، برای دستم همونه که گرفته. یعنی تو دیدی همون دیدش مال تو بود، اینم که گرفته کبوتر مال اوست. لطیف جواب داده می شد خیلی وقتا. اینم به خیال خودش سوء استفاده کرد. بگیم آقا مزاح، مزاح زیاد میکنن. به حضرت امیر علیه السلام این حرف رسید. حضرت منظورم این کلمه است، بحث قیامت. فرمودن دروغ گفته است این بدکار. زیرا یاد قیامت علی را از هر باطلی باز داشته، کما این که قفلت از قیامت امر آس را به هر باطلی وا داشته. دقت کردید جمله لطیفی که باز حضرت فرمودن که اینجور نیست، یاد قیامت من علی را از هر باطلی باز داشته، کما این که قفلت از قیامت امر آس را بر هر باطلی واداشته. یعنی اونه که میتواند انسان را از هر خلاف مانع بشه، بر هر خوبی وادارش کنه. اون یاد قیامت، مطرح بودن قیامت برای انسان، و اونی که انسان را به همه خلافها وادار میکنه فراموش کردن قیامت. اگر انسان بداند و یادش باشد که لحظه لحظه نگاهش، جمله جمله گفتارش، قدم به قدم رفتارش، تمام حرکات و سکناتش، عکس العملش به خودش برمی گردد. اگر خیر است خیر و اگر شر است شر، و هیچ چیز در این عالم گم نخواهد شد و همه چیز محفوظ است. اگر انسان این معنا را فهمید، اون وقت به نفع خودش مواظبه، دروغ نباشه، تهمت نباشه، خیانت نباشه، آلودگی های دیگر نباشه، پاک زندگی کنه، پاکیزه زندگی کند. این است که مسئله قیامت بسیار مهم است که انسان در ارتباط با این مسئله غفلت نداشته باشه. قرآن کریم هم گاهی یک سوره کامل، دیروز اشاره کردم، مربوط به مسئله قیامت است. مختلف صفحات مختلف قرآن، کم ورقی است از قرآن کریم که نگاه کنیم مگر این که در ارتباط با مسئله قیامت یا به صراحت یا به اشاره توجه داده شده. در هر حال بجاست که در ارتباط با این مسئله بیشتر حالت توجه داشته باشیم که عامل مهم حفاظت از خلاف و وادار کننده به نیکی است. در هر حال، حالا این سوره مبارکه قیامت در سطح شرح مختصر و توضیحاتی نه به تفصیل و مفصل در سطح محفلمون انشاءالله از این سوره قیامت صحبت میشه. یادم میاد در این محفل شریف سوره های مختلفی مورد صحبت قرار گرفته، سوره های کوتاه قرآن، چون ما دیگه خیلی وقته که اینجا مزاحم هستیم. به این مناسبت از بسم الله مکرر صحبت شده. حالا در سطح اشاره عرض میکنم بسم الله الرحمن الرحیم که همه معنیشو میدونیم، الحمدلله، به نام خداوند بخشنده مهربان، یعنی به نام او شروع میکنم، به نام او کمک میگیرم، یا به بیان حضرت رضا علیه السلام که خیلی لطیفه، فوق العادگی دارد این گفتار حضرت در این جهت که حضرت رضا علیه السلام معنا کردن بسم الله رو اینجوری: اسم نفسی به سمت الله و هی العبودیه. معنی بسم الله امام هشتم علیه السلام اینجور معنا کردن: علامت می گذارم جانم را به علامت بندگی خدا. بسم الله ای عصم و نفسی به سمت الله و هی العبودیه او و هی العباده. گاهی می شود که جنسی، شیئی ارتباط پیدا میکنه با یه شخصیتی که هر جهت مقتدر، تواناست، سخت، به گونه ای که اگر چنون جنس مربوط به اون شخصیت را هر دزد قویی بدزدد، او هر آنی که بخواهد او رو بگیرد میتواند. چنین جنسی که مربوط به چنین شخصی است، مارکی روش زده شده که مشخص مربوط به اوست. همون دزد نیرومند قوی چنین و چنان وقتی برخورد میکنه به این جنس، میبیند که الان هم میتونه که به دزده، اما بیند مربوط به فلانی است که دل شب، دل روز، هر آنی که بخواهد دزدو بگیرد میتواند. دیگه این دزده کاری به این جنس نداره، چون میدونه که میتواند که صاحبش هر آنی او رو بگیره، میترسه. این جنس چون مربوط به او شده محفوظ میمونه. اون وقت معنی بسم الله میشه با این بیان حضرت: مارک بندگی خدا را، علامت عبودیت پروردگار را بر روحم زدم. بسم الله اسم و نفسی به سمت الله، یعنی روحم را به علامت بندگی خدا علامت زدم. اون وقت که اینجور میشه، شیطان هر چند قوی است، وقتی میبیند که این جنس، این شخص مربوط به خدا شد، به گونه ای که علامت بندگی خدا در روحش زده شد، اون وقت شیطان فاصله میگیره، فاصله میگیره، چون این ربط خاصی به خدا پیدا کرده. آقای امام هشتم علیه السلام اسم الله رو اینجور معنا کردم که عرض شد، اگر با این توجه بگیم اون وقت حالتمون فرق میکنه، اون وقت زمینه ارتباط قوت پیدا میکنه، اونجاست که فاصله گرفتن شیطان از ما و کارمون بیشتر میشه، فاصله میگیره. بسم الله الرحمن الرحیم. راجب اسم و الله و رحمان و رحیم حرفای بسیاری است، ولی در همین سطحی که همه بلدیم کفایت میکنه. به نام خدا، این یک کلمه شو عرض کنم، الله با رحمان و رحیم و همه اسمهای دیگر خدا این فرق داره. اسمهای دیگر خدا صفت خدا را توجهمون میدهد، مثلا رحمان بخشندگی، رحیم مهربانی، حی حیات خدا، خالق آفریدگار بودن حق، غفور بخشندگی خدا. اما الله اسم است برای خود خدا، ذات خدا. به نتیجه الله اسم ذات، بقیه اسمها اسم صفات الهی است. اون وقت بسم الله، وقتی الله بگیم همه چیزو گفتیم. بعد برای توضیح، برای توجه بیشتر صفت رو میاریم. به خاطر خصوصیاتی صفات اسم برده میشه، گاهی غفور میاد، گاهی غفار میاد، گاهی رحمان، گاهی رحیم، گاهی بقیه صفات به خاطر جهت خاصی. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم حدوداً معناش به عرض رسید. حالا از چیزهایی که راجع بسم الله عرض کنم و کم به کم عرضم و جمع کنم، نمیدونم آتش فوردن معطل نشن، دیگه تش فوردن من زودتر عرض و جمع کرده باشم، که این چنین است، تأکید فراوان شده که انسان همیشه از این بسم الله استفاده کنه. ابتدای هر کاری، کارهای مختلف، انسان از خانه میاد بیرون بسم الله، وارد خانه میشه بسم الله، مزاحمت با کاری هم نداره، هر کاری که انجام میدهد بسم الله، اونم بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله تنها، خیلی تأکید شده. این کلمه رو یادمون باشه، ادب بندگیست. یعنی انسان با گفتن بسم الله اعلام میکند بندگی خودش را نسبت به حضرت حق. ادب علاقمندی به خدا، ادب دوست داشتن حضرت حق، ادب عبودیت نسبت به حضرت حق، به این است که انسان از این بسم الله تو کارهای مختلفش استفاده کنه. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم و امثال ذلک. خاطرم میاد همینجا باید گفته باشم تو سوره هایی که معمولا صحبتی میشد که در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم، یه وقتی خدمت حضرت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کسی بود، شروع کرد وضو گرفتن. پیغمبر اکرم هم اونجا تشریف داشتن، اون وضو گرفت. حضرت بهش فرمودن دو مرتبه وضو بگیر. وضو گرفت، باز فرمودن اعاده کن، مرتبه دیگه وضو گرفت، باز فرمودن تکرار کن. این من چی شده؟ یک بار، دو بار، سه بار وضو گرفته، نمی فرمان که کجای وضوتم خراب شده. آقا از تأمینم اونجا تشریف داشتن، روش نشد به خود پیغمبر اکرم از کنه آمد خدمت حضرت خوب آقا نمیدونم چی شده، من یه بار وضو گرفتم حضرت فرمودن که دو مرتبه، باز وضو گرفتم گفتم بازم تکرار کن، باز وضو گرفتم از تعمیر فهمیدم بسم الله گفتی وقتی شروع کردی؟ گفت نه. فهمیدن حالا بسم الله بگو. بسم الله گفت و وضو گرفت، دیگر نفرمودن که تکرار کن، خواستن ادبش کنن این که از بسم الله قفلت نشه. خیلی مهمه که انسان این توجه داشته باشد، ادب بندگی در گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه آخر که انشاءالله دیگه از فردا سوره رو شروع میکنیم اینه که یک کسی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که یبن رسول الله شنیدیم که شما فرمودید اگر کسی آب را به یک نفس بخورد این آب خوردن حیوانیه، لیوانو گرفته، ظرف آب گرفته، یه دفعه میخوره. آب خوردن حیوانی فهمیدن نه، ما برای آب خوردن هم دستور دادیم که چجور آب بخورد. این آیین مقدس از آب خوردن و دستور داده است تا مهمترین مسائل اجتماعی، تا مهمترین مسائل فکری و اعتقادی جامع دستور دادیم، ولی نگفتیم اگر به یک نفس بخوره آب خوردن حیوانیه. بعد فرمودن برات بگم که آب خوردن حیوانی چیه؟ خوب فرمایید. فرمودن آب خوردن حیوانی اونه که آدم آب بخوره اسم خدا نیاره، اون حیوانیه. بسم الله نگوید، الحمدلله نگوید، از این مایه حیات استفاده کند ولی خدا را یاد نکنه. خب اینا رو داشته باشید تا انشالله فردا. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیقات من را در بهره از قرآن و حدیث زیادتر بفرما. دیروز گفتم که هر چه از دین من مطرح است و باقی مونده اکثر به توفیل همین محافل سید الشهدا علیه السلام و معصومین علیه السلام. آری ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجا. از دیگه همیشه جا داره بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. حالا من سلام عرض میکنم، انشاءالله به فیض کامل توسل خواهید رسید. دل همونو بفرستیم کنار مرقد پاک آقا ابی عبدالله الحسین، همون جا که این روزها دلهای جهانیان قافله دلهای پاک متوجه قبر مقدس حضرتش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، از اون خونهای پاکی که در کربلا ریخته شد و سخت دل را می سوزاند. اینجور به ذهنم زد عرض کنم خون گلوی علی اصغر علیه السلام بوده. ای وای 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 وای، بسیار دل خراش است یاد مصیبت این طفل صغیر. آقا آمدن دم خیمه، دیگه کسی هم باقی نمونده. خوارم اصغرمو بده با او ودا کنم. نابلینی ولدی الصغیر، بعضی اینجور نوشتن که آقامون دم خیمه نشستن، این طفلو بیان بغل گرفتن. اراد ان یقبله، میخواستن ببوسن طفلشون را. تیر آمد و ذبحه من الاذن الاذن. لهف قلبی علی الصغیر وامی، فتمته السهام قبل الفطام.